بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحثی که در تکمیل سلسله مباحث قبل مناسب دیده شد مطرح شود، چیزی به عنوان سیره خدا در قرآن و در مقام هدایت و تشریع و تربیت دیگران است. اون چی که تا کنون بحث کردیم عبارت بود از سیره عقلا یا سیره مردم، یک، بعد سیره متشرعه، دو، و بعد هم سیره معصوم، سه. این سه محوری بوده که در این سالها محل بحث قرار گرفت. و اما محور اخیری که اینجا مطرح هست، سیره خدا در رفتارهای تشریعی او. اینجور تعبیری نیست در کلمات، ولی خب عنوان نشده به این شکل، اما به حمل شایع بحث قابل طرحه. حالا عنوانش هم سیره بذاریم یا یک عنوان قشنگتری، اون فکرش کنید. حالا ما میگیم سیره، خود نامعنوسه که بگیم سیره خدا در قرآن یا چی، معنوس نیست. بله،
سنت الهی.
حالا سنت تکوینم رو میگیره، تشریعم میگیره، یا بله، حالا سنت هم چون اهمه یه مقدار گیر داره، حالا مهم نیست. بله، ولی سنت به هر حال به کار رفته، گرچه غالبا سنت در قرآن در امور تکوینی به کار رفته، حالا در غیر تکوین هم به کار رفته یادم نیست. سنت الله التی خلق، اون داریم در قرآن، اما در موارد فعل تکوینی خداست. حالا عنوان هر چی میخواید بگید، ما اجالتا میگیم سیره خدا. مقدمه ای که اینجا باید به اون پرداخت این است که نوع کار خدا و عمل کرده خدا همونطور که واضح هست به دو قسم تقسیم میشه، یک عمل تکوینی، یک عمل و فعل تشریعی. تعبیر فعل هم بهتره، فعل تکوینی خدا و فعل تشریعی خدا. این تقسیمی است که در افعال خدا وجود داره. افعال خدا تقسیم میشه به افعال تکوینی و افعال تشریعی، و اونی که اینجا با توجه به این تقسیم میشود مطرح کرد دو سؤاله، و اون این است که اون دو سؤال به این ترتیبه. یکی این که افعال تکوینی، قبل از این دو سوال یه نکته دیگه هم عرض بکنم. پس خدا، نکته اول مقدماتی این است که افعال خدا به دو قسم تقسیم میشه، افعال تکوینی که خلقت عالم و آدم و عالم ظاهر و باطن و همه عوالم هست، و دومم فعل تشریعی خداست که تقنینات الهی و تشریعات الهی و امر و نهی ها و بعث و زجر های الهی است. این یک مطلب. مطلب دومم این که افعال خداوند مثل سایرین ریشه در اوصاف و اسماء خدا داره، و بنابراین اسماء و اوصاف الهی هم باز تقسیم میشه به اسماء و اوصاف تکوینی، یعنی اسما و اوصاف خدا که با افعال تکوینی تناسب داره، خالق و رازق و امثال اینها، و اوصاف و اسمایی که با تشریع و هدایتگری خدا تناسب داره، مثل همین هادی و امثال اینها که حکایتگر از اون پشوانه افعال تشریعی و هدایتگری خداست. حالا عناوینی هم مثل مضل و اینها داریم که اون جای سواله، که مثل مضل و اینها این ناظر به تکوینه یا اینکه تشریع هم در او وجودی داره، وجود داره که جای بحث داره دیگه. بنابراین با توجه به این دو مقدمه، افعال خدا به دو قسم تقسیم می شود، تکوینی و تشریعی، و از سوی دیگر اوصاف الهی هم برخی ناظر به افعال تکوینی است، رضا میگیم اوصاف تکوینی حالا با یه تسامحی، و بعضی از اوصاف هم ناظر به اون افعال تشریعی خداست که اوصاف معطوف به تشریعه، و تسامحی میشه بگیم اوصاف تشریعی خدا. این مقدمه. اما سوالاتی که اینجا وجود دارد این است، سوال در یک شکل کلی این است که این اوصاف و اسما و افعال خدا از منظر فقهی می شود مستندی قرار بگیره برای استنباط فقهی، از اونا ما یک استفاده فقهی بکنیم، حکمی را استیاد و استخراج و استکشاف بکنیم، یا اینکه نه اصلا اینا هیچ ربطی به فقه نداره. این سوال کلی است، منتها این سوال ریز میشه به چند تا سوال ریز سر دیگه. یک سوال اینه که این اوصاف الهی اعم از اوصاف تکوینی و تشریعی، حتی اوصاف تکوینی خدا میتواند الهام دهنده یک تشریعاتی باشه یا نه؟ اوصاف و حتی افعال تکوینی خدا میتواند در مبادی استنباط قرار بگیره یا نه؟ و عرض شود که سوال دوم در مورد اوصاف و افعال تشریعی خدا است که افعال خدا در مقام تشریع میتواند مبدأ احکامی قرار بگیرد یا نه. به عبارت دیگه اگر بخوایم سوال ها را خیلی ریز بکنیم، حداقل اینجا 4 تا سوالی وجود داره، 4 فرض وجود داره و بر اساس اونها 4 سوال مطرح میشه. یکی این که اسماء و صفات تکوینی خدا میتواند الهامات فقهی داشته باشه یا نه. 2 این که افعال تکوینی خدا میتواند الهامات فقهی و تشریعی داشته باشد یا نه. و 3 این که اسماء و صفات تشریعی خدا میتواند در مبادی استنباط قرار بگیرد یا نه. و 4 افعال تشریعی خدا میتواند در مبادی تشریع و استنباط حکم قرار بگیرد یا نه. این آخری خود واضح تره که بیشتر محل سوالم قرار میگیره. آخری معناش اینه اون نوع رفتار خدا در قرآن یا در احادیث قدسی در هدایت بشر میتواند الهام بدهد یک حکمی را یا نه. این خیلی جا افتاده این سوالی، 4 سوال جا افتاده است. خود ما هم سابق بارها اینو مطرح کردیم. اما در این حال دقیق که بشید 4 سوال اینجا وجود داره. یه خورده بخواید جمع و جورترش کنید 2 سوال وجود داره که افعال و اوصاف تکوینی خدا میتواند الهامات حکمی و فقهی داشته باشد یا نه. یکی هم اینه که اوصاف اسما و افعال تشریعی خدا و افعال در مقام هدایتگری خدا میتواند راه نمای استنباط فقهی قرار بگیرد یا نه. دیگه اون تفاوت داره، طیف دیگه. ممکنه بگیم که این اگر کسی در فقه بر مبنای استحسانات رفتار میکنه میتواند استفاده بکنه، وقت ما اینجا میگیم الهاماته که کمکی میکنه این استحسانات اونا گاهی، و اما اگر نه اونا رو نپذیریم دیگه اونجا باید بگیم در حد دلالت و ظهورات باید درست میشه، ظهورات قوی تری. این یک طرح کلیست، این در ارزش این داره که یکی یا چند تا پایان نامه راجع به بحث نوشته بشه و به این شکل هم کمتر مطرح شده. حالا در مقدمه این سوال اخیر، یعنی سیره و نوع رفتار خدا در هدایت دیگران میتواند الهام دهنده یا دلیل بشود برای استنباط فقهی یا نه، برای اینکه این سوال یه مقدار جدیتش رو نشان بدهیم، عرض شود که نمونه های عرض میکنیم. شاید مهمترین نمونهش این باشه که در واقع کسانی تلاش کرده اند یا نمونه هایی از تلاش در این زمینه وجود دارد که نوع نزول آیات و عرض شود که صدور این وحی از خدا در آغاز و صدر اسلام و نزول آیات گفته شده که این میتونه یه قوانین رو به ما نشون بده، حاوی یه قوانینیه و اون قوانین هم میشه کپی برداری کرد و الان هم باید بهش توجه بکنی. این عنوانی که گاهی تو این دورهای متأخرم بیشتر بعضی پی گرفته اند این است: تفسیر تنزیلی قرآن. تفسیر تنزیلی قرآن که بعضی از فضلا هم این را دنبال میکنند و راجبش هم مقالات و کتابایی هم نوشته شده، کتابایی هم نوشته شده دیگه، همین آقای بجتپور و اینها که شاید از آقای مرحوم آیت الله معرفت هم الهام گرفته باشن و البته ریشه های اون سابقه داره که ترتیب نزول چی بوده و اینکه ترتیب نزول قرآن یک امر تاریخی گذشته نیست. الان هم به اون توجه بکنین میتونه راهنمای اقدامات شما باشه، راهنمای نوع اقدام شما در مقام تربیت و هدایت دیگران باشه در ساختن انسانها، جامعه و امثال اینها. خب این سابقه داشته. یکی از رفقام مدت ها قبل آمده بود کل قرآن رو بر اساس تنزیل جمع کرده بود و تنظیم کرده بود که تو حدی میشه. البته به لحاظ صغروی این که تنزیل قرآن چه مقدار الان میشود اعتماد کرد به اون اسناد تاریخی محل بحثه. فی الجمله روشنه که آیات سور قصار و اونایی که در جزهای اخیر قرآن آمده اینا مکیه هستند و در مکه نازل شده و بخش دیگه در مدینه نازل شده. حالا فی الجمله معلومه که اینا با هم تفاوت داشتن، مکی و مدنی هم تا حد زیادی قابل تعیینه، اما بخوایم تدقیق بکنیم و کل قرآن را با یک نقل های معتبر طبق نزول تنظیم بکنیم این کار سختی است، به ویژه در سوره هایی که مفصل تره و یا متوسط یا مفصله و مطمئنم هستیم که همش پشت سر هم نازل نشده. گاهی آیه نازل میشد پیغمبر میفرمود اینو در بقره قرار بدید، آیه نازل میشد میفرمود در نساء قرار بدید. این واقعیتیه که فعل جمله وجود داشته. از این جهت با توجه به اینها به لحاظ صغروی محل بحثه، ولی حالا اگر کامل قابل استخراج بود و اعتماد میشد کرد، یا کامل هم نه، فعل جمله میشه اعتماد کرد دیگه، فعل جمله بالاخره سور مکیه با مدنیه متفاوته. حتی اونایی که در مکه نازل شدن در طول اون حدود 13 سال تقریبا میشه مقاطع را هم با قرائنی در درون آیات یا نقل‌های تاریخی تعیین کرد وقت نزول به شکل نسبی و تخمینی. در هر صورت کسانی گفتن که این تنزیل خودش در تفسیر آیات مؤثره و حتی حالا اینو دیگه ما عرض میکنیم و حتی میتواند در استنباطات فقهی و الگوبرداری هم مورد توجه قرار بگیره. برای این بحث یه بحث خیلی استطرادی کمتر مورد ابتلا هم نیست، به یه معنا قابل توجهه، به خصوص اگر ما به ویژه اگر مقید به بحث های فقهی و اجتهاد فقهی نمانیم، بگیم میخوایم این بحث رو در اجتهادات توصیفی و تفسیر آیات قرآن حتی در اونجایی که بحث های فقهی نداره توجه بکنیم و این رو مبنا قرار بدیم، چون بارها گفتیم که استنباط ما و اجتهاد ما منحصر نیست در اجتهادات فقهی و گزاره‌های تجویزی و فقهی، نه در گزاره‌های توصیفی هم ما قاعده داریم و روش و منهج داریم، استنباط و اجتهاد داریم، اونم باید مبتنی بر یه اصولی باشه. همینجور نمیشه بگیم که ان الانسان لیطغا ان رآه استغنی، چی میخواد بگه؟ باید مبتنی باشه بر یه منهج اجتهادی تا چیزی را به اون نسبت بدیم. مثل این که گزاره های فقهی باید مستند بشه و مبتنی شود بر یک منهج فقهی اصولی و اجتهادی، استنباطات کلامی و اخلاقی و گزاره‌های توصیفی ما هم باید مبتنی بر یک منهج اجتهادی متناسب با خودش باشه. حالا این بحثی که الان مطرح کردیم در واقع هم در فقه میتواند اثرگذار باشه و حتی میتواند در تفسیر آیات و استنباطات فرافقهی هم مؤثر باشه و این سوال مطرح بشه که نوع سخن گفتن خدا و انزال وحی و ارسال رسول میتواند الهام بدهد برای استنباط ما از آیات و یا افعال که خداوند در مقام هدایت، به گونه ای که در تفسیر ما از آیات و تفسیر ما از رسالت مؤثر باشه، و به خصوص آیا میتواند اثر بذاره در استنباط فقهی یا نه. این یک حرف بی ربطی نیست، ممکنه آخرم آدم ببینه که خیلی نمیشه چیزی ازش استفاده کرد، ولی بالاخره جای یک سوال جدی وجود داره. نمونه ای که براش عرض کردیم همین تفسیر تنزیلیه و ادعای اینه که کیفیت نزول در تفسیر ما از آیات خیلی مؤثره و حتی ممکنه این کیفیت نزول در برداشت های فقهی ما هم اثرگذار باشه، لااقل برای اون اقداماتی که در مقام تبلیغ و تربیت میخواد انجام بشه. شما میخواید تبلیغ بکنید، کپی بگیرید ببینید خدا چجوری آیات و فرستاد، چجوری سخن میگه. میخواید هدایت و تربیت انجام بدید، از اون الهام بگیری. این هر سخن جا افتاده ایست، یعنی محل ابتلاس، قابل طرح، احتمال و سوالات نیشخولی و ضعیف نیست، قابل توجهه. حالا این بحث های مربوط به تفسیر تنزیلی البته مباحث متعددی داره که در جای خودش باید توجه کرد و در دورهای متأخرم بیشتر بهش توجه شده. فعل جمله هم که البته در طول تاریخ تفسیر این مسئله مورد توجه بوده، یعنی اینکه این آیات چجور نازل شد، در چه سیاقی قرار گرفت، قبل و بعد این آیات از نظر نزول چی بود، این حتما اثر میذاره در فهم ما از آیه. از این جهت هست که در سیاق هم ما دو سیاق داریم، یه سیاق ترتیبی داریم که این آیه الان قبل و بعدش در این ترتیب فعلی قرآن چیست و میتواند اثر بگذارد بر فهم ما از آیه، و نوع دیگر از سیاق، سیاق تنزیلی است، این که این آیه قبل و بعدش در مقام تنزیل چی بوده و میتونه سایه بیاندازه در فهم ما از آیه. و خود اینم یک سوال خیلی جدی است که این سیاق ترتیبی و سیاق تنزیلی چقدر قابل اعتماد هستند. اونچه که ما تا به حال میگفتیم و زیاد بحث میشده همون سیاق به معنای عام بوده که مقصود سیاق در صدور کلام از متکلمه، منتها در قرآن این سیاق ها با هم تفاوت پیدا کرده، برای اینکه یه سیاق تنزیلی داشتیم یه سیاق ترتیبی داریم. خب اون وقت اینجا سوال میشه که این دوتا سیاق چقدر ارزش دارن. پایه این سوال و برای پاسخ دادن به اون هم باز مطالب دیگری وجود داره و اون اینه که این ترتیب آیا مستند به خود خداست به خود خدا اینجور رو فرمان داد، خود پیغمبر اینجور رو دستور داد که اینجور چیده بشود، بر خلاف اون شکل نزول تنظیم ترتیبیش مستند به وحیه، مستند به خدا و پیغمبر و یا مثلا معصوم مثلا امیرالمومنینه، یا اینکه نه این ترتیب حالا ترتیب عرفی است که شکل گرفته است و اینها، اونم خب رو این مؤثره.
همون خود حضرت است که این رو خواهی کدوم
شده، اونم حالا دو تا ریستر میشه به این شکل، یکی هر آیه کجای در چه سوره ای باشد، یکی اینکه سوره ها چگونه چیده شود، اینم با هم متفاوته. و الان اونی که بیشتر شاید جا افتاده باشه اینه که وقوع هر آیه در هر سوره این مستند به وحیه
و کجای سوره هم مستنده
و کجای سوره ظاهرن اینم هست که در کدام سوره باشه و در چه سیاقی از آیات قرار بگیره، این ظاهرن جا افتاده تر از استنادش به اصل وحیه و خود رسول خدا. و یکی چینش صور هست که این چینش صور باز مستند به پیغمبر یا امیرالمومنینه که بعضی اینجور ادعا میکنن، یا اینکه نه این چینش صور دیگه اینجور پایه و ریشه ای نداره.
قول می‌داشتیم که مثلا مجموعی از آیات با هم نازل شده و حضرت دستور تفکیک داده باشن.
نمیدونم اینکه با هم نازل شده باشد و دستور به تفکیک داده باشن، اینو الان چیزی به خاطرم نیست. خب این هم از این قصه. پس تا اینجا ما در واقع چند مطلب رو ذکر کردیم، یکی تقسیم افعال خدا بود، نکته بعد تقسیم اوصاف و اسماء خدا بود، و نکته بعد این که هر یک از این چهار محوری که اینجا مطرح شد می شود مورد سوال قرار بگیرد و از منظر روش شناسی اجتهاد گفته شود اینها در مسیر استنباط و اجتهاد قرار می گیرند یا نه، و اجتهاد و استنباط هم اهم از اجتهاد و استنباط فرافقهی در حوزه های توصیفی و کلامی و اخلاقی یا اجتهاد در حوزه فقهی و استنباط احکام. اینا تصویر از مباحث و سوالاتی است که در اینجا وجود داره و تأکید هم شد برای اینکه در تفسیر تنزی اهمیت بحث هم طوری است که ما رگه های این رو میبینیم در هم تفاسیر متقدم هم در بعضی از جریان های تفسیری مثل تفسیر تنزیلی و امثال اینها. از این بحث از یک دامنه و اهمیت بالایی برخوردار میشه.
بله. چون فرمایید استنباط بزرگ‌های مثلا روانشناختی از متون دینی که الان روی کرد زیادی به این وجود داره، اگر هم نخواهد منجر شود به مثلا برداشت فقهی، بازم باید از این اصول اجتهادی تبعیت بکنید، یعنی میشه چیزی ترکیبی از متدولوژی که در
ما بارها عرض کردیم که اصول موجود ما ناظر به فقه هست، اما در اصول موجود ما قواعدی وجود داره که در غیر فقه هم کارایی داره، و تنظیم ما هم همیشه این بوده. گفتیم که ما در مقام نظری، بارها اینجا عرض کردیم، در مقام نظری بایستی اینجور تنظیم بکنیم که قواعدی داریم برای استنباط مراد از کلام متکلم یا مولا، اما از حوزه های توصیفی و تجویزی که این کار نداره به این که این گزاره توصیفی یا تجویزیه، کلامی، اخلاقی یا فقهیه. یه قواعد داریم که اونو تبیین میکنه. بعد میایم یه قواعد خاصی داریم که جاری در حوزه توصیفیات، یه قواعد خاصی داریم که ناظر به تجویزیات و فقه. اصول فقه ما قواعدی است برای استنباط در حوزه فقه احکام، منتها حاوی بعضی از اون گزاره های مشترک هست که در توصیفیات هم جاری است. بلزا خیلی خلاصه بخوایم بکنیم، در حقیقت ما یک مثلث داریم از قواعدی که در مقام استنباط استفاده میشه و مؤثر هست. به این ترتیب سه قسمه: یه قواعد عامه مشترکه بین فقه و اخلاق و کلام و همه گزاره های مولا داریم، اینا مشترکه، مثل این ظهورات و نمیدونم چیزایی. بعد در دامنه اون دو نوع قواعد داریم تخصصی: قواعدی که ممهد الاستنباط الحکم شرعی است که همین اصوله و غیر اصول از چیزهای دیگه، و قواعدی که ممهده برای استنباط گزاره های کلامی و توصیفی از قرآن و روایاته. این یه مثلث اینجوری است. ولذا درستش اینه که ما به عنوان یک علم و دانش در حوزه گزاره های ببخشید در حوزه قواعدی که در مقام استنباط گزاره های کلامی و اعتقادی و غیر فقهی به کار گرفته میشه، یک باب درست و علم مستقلی وجود داشته باشه. کم و بیش هم البته ریشه داره دیگه، این چیزی که مفسرین در تفسیر گاهی جدا ذکر میکنن به عنوان مناهج و قواعد استنباط تفسیری، و خیلیش هم در ذیل بحث های تفسیریش قرار داره، باید مستقل بشه، کار بشه. این همونیه که ما در اون ضعفی داریم در حوزه، در ساخت و پرداخت این. یعنی قاعدش این بود که ما همینطور که علم اصول فقه داریم، یه علم اصول کلام و معارف اعتقادی و توصیفی هم داشته باشیم. این جاش خالیه به معنای نظام یافته کامل، اما به لحاظ با حمله شایع البته جاش خالی نیست. بسیاری از این استنباطات کلامی اعتقادی که میکنن مبتنی بر یک قواعدی است که اون پخش در کلمه ها، اما واقعا جای کار جدی در اینجا هست. البته این مثلث سه‌ضلعی که گفتم این خلاصه اون طرح کلی ماست، تفصیلاتش در اینجا و اونجا گاهی گفتیم که الان ورود در اون لازم نیست. خب اخیرن حالا تو اون بحث صفات تکوینی خدا، اخیرن یکی از آیینی که مدتی بحثم می اومد، الان گاهی میان اینجا، حالا اسمشون هم یادم نیست، یه کاری در کتابی نوشتن در بحث‌های تربیتی آوردن، و حالا ما گفتیم به لحاظ منهجی جای بحث داره، منتها ایشون روی ارتکازات خودش آمده است مثلا 100 تا نام خدا، اسماء خدا را مبنا قرار داده برای تنظیم یک بحث تربیتی. حالا در مقام این نبوده ایشون که به لحاظ فنی بخواد بگه از اون این استنباط میشه، خود تبویب و تنظیمه، ولی همونجا من بهشون گفتم که این یک بحث پایه داره. مثلا خدا عرض شود که رحیم است، رؤوف است، ودود است، اوصاف رحمت خدا یا اوصاف دیگری که حالا رحمت خاصه و اینها نیست، از جبار، متکبر، منتقم، چیه، اوصاف زیادی را ایشون تنظیم کرده و میگه بحث‌های تربیتی رو میشه بر اساس اون تبویب و تنظیم کرد. در عمق اون کار یه سوال اینجوری وجود داره که خدا اینجوره، ما هم در مقام هدایت و تربیت میتونیم از اون الگو بگیریم، بگیم ما هم تو تربیت باید مثلا این اوصاف رو داشته باشیم، یا اینکه نه اینجور چیزی نیست. البته در اوصاف خدا در روایات هم آمده، بعضی از اوصاف در روایات اومده این منحصره در خداست، متکبر مثلا این گفته شده که این خاص خداست، این اسم مستعطر خداست، منحصر به خداست، ولی این سوال اونجا هم وجود داره. اینجور استظهارات و برداشت ها ما داریم مثلا تو بحث های تبلیغ و تربیت اونها اینجور چیزایی هست. ایشون هم این کار مفصل اونجا انجام داده، منطقه خب حالا گره و گیره اصلیش اینه که چقدر این منهج درست و قاعده صحیحی است. خواستم نمونه هایی رو اینجا عرض بکنم از قبیل تفسیر تنزیلی، از قبیل همین که اسما و صفات الهی رو ما مبنا قرار بدیم برای یک استظهاراتی یا الگوگیری ها و الهامگیری هایی. اینا همه به این مسئله برمیگرده.
گفتش که وحی و احکام شریعت به صورت تدریجی نازل شده.
بله بله، اینو ما مفصلم سابقا مثلا تو تدریج اینو بحث کردیم. نمونه دیگه‌ای که اینجا ایشون اشاره میکنن، تو دارالشفا بودیم بحث رو انجام میدادیم، این بود میگفتیم تو اصل تدریج در فقه تربیت که بحث کردیم، یکی از ادلهش این بود که آیات قرآن هم به تدریج نازل شد، تدریجش هم اینجوری است. یا اینکه الان گاهی میگن شما برید از همون اعتقادات شروع بکنی، خب این میشه بگیم که قرآن اینجوریه پس ما هم باید اینجوری عمل بکنیم، که همونجا گفتیم که نه، اینقدر نمیشه اینجور برداشتی کرد. ممکنه در یه زمانی شما از یه بحث اخلاقی شروع بکنی بهتر بشه دین رو جلو برد، ولی بالاخره حالا آیات قرآن اینجوری بوده، آیا میشه بگیم اون یک قاعده داره میده و همیشه باید همون قاعده رو دنبال کرد؟ آیا اون قاعده میده برای یک چینش منطقی فقط، یا یک چینش در مقام اثرگذاری و هدایتگری عملی و تبلیغ؟ اینا همه سوالاتیه که برمیگرده به این بحث. در واقع حالا ما امروز تا اینجا طرح مبحث چهارم در سیره کردیم به عنوان محور چهارم. محور اول سیره مردم یا عقلا بود، محور دوم سیره متشرعه و متدینان به دین بود، و محور سوم سیره معصوم یعنی پیامبر و امام بود، محور چهارم سیره خداست. حالا ما شیطه فسمه، ما میگیم سیره خدا، ولی یه کمی نامعنوسه، شما بفرمایید سنت خدا. عرض شود که حالا شما ذوق عربی هم دارید بهتر میتونید اینجا سنت خدا مثلا. مطابق این عرض اول بود، بعدم در ضمن این هم محورها و سوالات چهارگانه تنظیم شد، و هم این که نمونه های ارائه شد برای این که این بحث خیلی هم شوخی و دم دستی نیست، بالاخره یک اهمیتی داره و میتواند در مباحث مختلف مؤثر باشه. بسم الله.